بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به فرمایشات نقل فرمایشات صاحب جواهر بود که ایشون طبق مشهور اختیار کردند که مصرف خمس حلال و مختلط به حرام همون مثل سایر موارد دیگه موارد خمسه و ادله طرف مقابل که سه دلیل ذکر کرده بودن اینا رو رد کردن، که دلیل اولش این بود که اطلاق صدقه شده، تصدق به خمس مالک و مصرف صدقه غیر مصرف ذریه است، و البته اینی که عرض میکنم غیر ذریه است منافات نداره با این مبنا که بشه صدقه رو در ذریه صرف کرد، یعنی مقید به ذریه نیست در مقابل خمس متعارف که باید حتما در ذریه و امام صرف کرد. این صدقات اگر کسی قائل به تأمین بشه تقابل داره، تقابلش به این نحوه که اختصاص نداره منصب خاص ذریه و در شؤون چیز نیست، شؤون امامت و که مربوط به امام اینا باشه نیست، او و پیغمبر و ذریه پیغمبر اینا، حالا در اونم میشه مصرف کرد و مسئله دیگر است. خلاصه کلمه صدقه رو قرینه گرفته بودن که مراد در قبال صومه، و یکی دیگه این که در روایت تعبیر شده بود که تو برو خمسه را خودت چیز کن، خودت بده خمسش را، تصدق به خمس مالک. به این تعبیر همه کلمه صدقه و هم به این که فرمود خمس را تو مصرف کن، صرف کن، تصدق بده، به اینا تمسک شده بود که پس بنابراین مراد مربوط به ذریه نیست، چون اگر مربوط به ذریه بود حضرت کلمه تصدق به کار نمی برد، و علاوه به این که تو برو همش را بده به دیگری این تعبیر را نمی کرد، برای خاطر اینکه یه قسمتی سهم ساده است و این را کلی نباید تعبیر شده باشه. اینا رو اون وقت دلیل سومش هم این بود که ادله مجهول المالک حکم میکنه که باید تصدق داده بشه، اینم که مال مختلط هم فرض اینه که مجهول المالکه باید تصدق داده بشه. صاحب جواهر همه این وجوه را رد میکنن و مسئله صدقه رو ایشون میفرمان که اولا صدقه اختصاص نداره به، معلوم نیست اختصاص داشته باشه به معنایی که در قبال خمسه. در روایت علی بن مهذیار که آیه رو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، اونجا استدلال کردن برای اینکه پس مالی که برای دست انسان میاد میفرمایند برای اینکه خمس بدید، خمسی حضرت جعل کرده و بعد اون خمس مجهول را می فرماید این رو که من برای شما جعل کردم برای خاطر یه خلافکاری که شما ها کردید، این خمس را جعل کردم و این موقت هم هست و منظور از جعل این معنام تطهیر و تزکیه شماست. برای استشهاد این مطلب که خمس منشأ میشه برای تطهیر و تزکیه، آیه صدقه رو استدلال کردن برش، پس معلوم میشه که کلمه صدقه قابل انتباه هست با خصوص خمس و امثال اینا. این چیز را فرمودن. اون وقت و علاوه و اما اون دلیل دیگری که گفته بود که شما برید تصدق بدید، این می فرمان بر این که روی ولایتی که خود شخص امام داره، هم بر سعادات و سهم امام. سهم امام که مربوط به خودشه، و سهم سعادات هم چون ولایت و اختیار داره میتوانه ببخشه، میتوانه دیگری واگذار کنه، ولایت داره. شاهدش این است که در اون روایتی که سابقا خوندیم، روایت مسمر ابن عبدالملک که گفت من در بحرین با غوث اموال زیادی تهیه کردم، حضرت اونجا میفرمایند بر این که همش را حضرت به خود او ارجاع داده، برگردونده تمام خمس را، نه اینکه عشری که مربوطه به خودش بوده، همون که سهم و ساده و سهم خودش بوده همه را بهش ارجاع داده. ولایتی داره روی مساله، و امام واقف مساله میتوانه این کار را بکنه و اونجا کرده. اینو من عرض میکنم، چون در کلام صاحب حدائق این تیکه ای رو که عرض میکنم در کلام صاحب حدائق هست که مانعی نیست که در این حال این که خمس اصطلاحی باشه، معذالک امر کرده باشه که تو ببر بده به در مصارف صدقات صرف کن، اشکالی نداره. همجور که به خودش میتوانه ببخشه و بخشیده، راجع مصارف صدقات هم اشکالی نداره بیان کنه. بلکه یه قرینه‌ای در اینجا هست که مراد همین سهم خمس متعارفه، و اینه که تعبیر کرده که بیار پیش من خمسش را، بیار پیش من. و اینو گفتن که اگر مراد عبارت از صدقه معمولی باشه، صدقه معمولی رو دستور ائمه این است که خودتون بری صدقه بدی، دستور این که بیاری پیش من نیست. این پیش من بیارید یه چیزی که مربوط به خودشو، اجازه خودشو، خلاصه یه چیزایی که مربوط به خودش بوده، مثل سهم امام و سهم و سعادات و امثال اینجور چیزا، اینجور چیزاست که صحیحه بگن بیاری پیش من. اما صدقات را پیش من معهود نیست، متعارفاً میگن برو صدقه رو بده. از صدر قضیه که اول دستور دادی که بیاری پیش من، این قرینه است برای چیز؟ به این که این خمس متعارفه. حالا کلمه هوالک هم به کجا برگشت میکنه؟ تازه اونش هم ایشون میفرما اگر پذیرفتیم هوالک، مراد این است یعنی الخمس لک. چون راجع به این کلمه هوالک هم چون معانی مختلف هست، حالا ایشون میفرما اگر پذیرفتیم که ضمیر هو برگشت میکنه به خمس، باز هم دلیل نیست. مثل در روایت مسمع که همه خمس را داد به طرف، خمس بود و همش هم داد به طرف. و مسمع ابن عبدالملک هم حالا غیر از این که خمس خودش بوده، سیدم نبوده، به غیر سیدم داده، چون نسبش هم منضبطه، از بنی هاشم نیست. خب علاوه بر این که خب چیز خودشه دیگه، به خودش ارجاع نمیدادن ذاتن. اون وقت روایات مجهول المالک هم که تمسک شده بود، اونم ایشون میفرمان روایت مجهول المالک مال این موارد اونیست که خود شیء مجهول ممیز باشه. معلومه که این شیء، شیء مجهول المالک، او رو میفرماید صدقه بده. اما اگر مجهول مخلوط شده باشه با مال خود شخص، مختلف خلط شده باشه، این را این روایات نمیگیره. پس تا بگید ادله مجهول المالک هم اقتضای صدقه میکنه، اینا نیست. این را هم ایشون اینجوری جواب میدن. البته یه چیز دیگه هم که ایشون عنوان نکردن تا جواب بدن، همونی بودی که ما عرض کردیم که در مستند هست، و این است که از طرفی ادله آمده خمس را منحصر کرده به عده ای از امور که مال مختلف داخل او نیست، منحصر کرده به غنائم که مال مختلف داخل غنائم نیست، یا اسم یه عده چیزایی رو برده که مال مختلف داخل اون مسمیات نیست، چیزایی که اسم برده شده نیست. خب از این طرف هم در اینجا اثبات خمس کرده برای مال مختلف. خب جمع ما بین این دو، ما همینجور باید جمع بکنیم، بگیم اونجایی که خواسته اثبات خمس بکنه که مثل در اینجا بعضی روایاتی خواست خمس بگه، این خمس مصطلح نیست، کسر مشاع یک پنجمه و مصرفش هم با خمس مصطلح متفاوته. و اونی که اونجا آمده فرموده خمس در کجاست، مراد خمس مصطلحه، خمسی که باید صرف ساده و ذریه و مثلا امام و اینا بشه، اونجا مال مختلف ازش خارجه. پس جمع ما بین ادله حاصره و دلیل مثبته خمس این است که خمس اینجا غیر از خمس جاهای دیگه است. ادله حاصره خمس متعارف رو ناظره، و این دلیلی که آمده در مال مختلف هم خمس گفته، یه معنای غیر از اون خمس اونجاست، یه کسر مشاعی است که غیر و خمس متعارف نیست، مصرفش فرق داره با این. این هم ایشون جمعاً بین الادله ما بگیم مصرف جداست. خب این رو هم ما سابقاً جوابی رو عرض کردیم، یعنی جواب این فرمایش ایشون از این عرض ما معلوم میشه، البته اگر بپذیریم اصل مبنا رو. و او این است که فرق ما بین باب چیز خمس مختلف و باب بقیه، فرضاً ما اتحاد مصرف بگیم، ولی یه فارق دیگری داره هست که اون فارق ممکنه منشأ شده باشه که بین ادله حاصره و ادله که خمس اثبات کرده جمع بکنیم. و اون است که ادله ای که خمس خواسته ذکر نکرده و منحصر کرده، خمسی است که به عنوان ملکیت و به عنوان غنیمت اوناست. غنائم منحصر به همین پنجتاست، مال مختلط به حرام اون را غنیمت شخص نیست، اغتنام نیست، اون مال مختلط را جز غنائم نیست. منتها برای تحلیل این که جائز باشه شخص تصرف کنه در ما بقی، طریق تحلیلیست برای تمییز بقیه. بخلاف خمس موارد دیگر، اونها شریکن ارباب خمس با مالک در همون عینی را که مورد غنیمت قرار گرفته. پس مواردی که شرکت هست بین مالک و ارباب خمس، اون همون چندتایی که ذکر شده و مال مختلف از تحت او خارجه. و اصل کسر مشاع یک پنجم که به منات شرکت نباشه، ولو مصرف همون مصرف باشه، ساده باشه، درباره سادات مصرف بشه، او در مال مختلف و حرام هست، ولی چون ملک ارباب خمس نیست، در ردیف اونا در بعضی از روایاتی که یا گفته لا خمس الا فی الغنائم نیاورده، چون این منات غنیمت نیست، یا یه چیز دیگه که مصادیق از غنیمت را شمرده و این را نیاورده، این از باب این است که خواسته اونجایی که مالکن ارباب خمس اونا رو ذکر کنه. این هم یه جمع دیگری است، روی این جمع منحصر نیست، جمع به جمع اونجوری که هست اختلاف مصرف قائل بشیم تا جمع بکنیم. با اتحاد مصرف نحوه خمس را اگه مختلف دانستیم، یکی به نحوه ملکیت، یکی به نحوه طریق تحلیله، این خودش منشأ جمع ما بین روایت میشه. خلاصه این چیزایی است که جواهر و مستند و اینا ذکر کردن. اون وقت از چیزایی که هم در جواهر هست، اون روز هم ما گفتیم، شیخ هم البته ذکر میکنه، حالا فرمایش شیخ رو ما ذکر کنیم، چون تو فرمایش شیخ همون مطلب صاحب جواهر هم آمده. شیخ اول مسئله رو که میخوان بیان بکنن که ظهور کلام را راجع به صدقه، اول تقریب میکنن که ظواهر ادله عبارت از این است که صدقه داده بشه. میفرمان خود صدقه ظهور قوی داره در مقابل خمس مصطلحه. خود صدقه خصوص خمس مستلح را به اون صدقه که مصرف منحصر باشه به ساده، در اون مقام صدقه گفته نمیشه به حسب معمول اطلاقات نوعی. و این اقواست، این تا ظهور کلمه خمس که بگیم مصطلح شده، چون این تکرم صاحب جواهرم داشت، شیخم داشت، که خمس در زمان معصومین مصطلح شده در خمس جدید. و شیخ این زیادی هم راجع به مصطلح بودن داره و می فرمایند که اینی که نراقی که ما نقل کردیم از نراقی که می فرماید در زمان امام صادق و معصومین متأخر اصطلاح شده بوده، ولی در زمان حضرت امیر که در روایت سکونی نقل میکنه در اون وقت که مصطلح نشده بوده یا اولا ثابت نشده بوده اصطلاحش. پس ما اون وقت اگر یا مصطلح نشده بوده اون وقت اگر کلمه خمس گفته میشده دیگه نمیتونیم بگیم مراد این خمس مصطلحه در روایت سکونی، اینو نراقی داره. شیخ این تیکه رو جواب میده، ایشون میفرماید که نه، درسته در زمان حضرت امیر مصطلح نشده، ولی اگر کسی صحبت میکنه با یه مخاطبی که اون مخاطب واقف نیست به مصطلحات سلف باش صحبت میکنه، هر جوری که در زمان خودش از این کلمه تلقی میکنه همون مراد امیرالمؤمنین هم هست. یه مرتبه این است که یه شخصی الفاظ رو میخواد حکایت کنه، مثل قرآن رو، ما خود لفظ قرآن رو میخواییم حکایت کنیم. قرآن اگر در زمان خودش یه معنای مختلفی داشت با حالا، خب ما باید به همون زمان مصطلح لفظ قرآنی در زمان خودش را چیز کنیم. ولی یه مرتبه ائمه که میخوان نقل کنن یا خود قرآن گاهی حکایت از سلف میکنه، اونا به زبانهای دیگه گفتن، سریانی بوده، عبرانی بوده، لسانهای دیگه بوده، قرآن به عربی نقل میکنه. ما الان میخوایم یه حدیثی رو نقل کنیم، خود حدیث عربی بوده، ما به فارسی نقل میکنیم. ما که به فارسی نقل میکنیم باید تعبیری به کار ببریم که در این زمان از اون لفظ اون معنا ظهور در یه معنایی داره، اون رو باید به کار ببریم. اگر امام در زمان امام کلمه خمس یه معنای خاصی بوده در مقابل زکات، حضرت امیر اگر مرادش از خمس مال که گفته بوده، حالا یا با قرینه یا با هرچی بوده، همین بوده که در زمان حضرت صادق ازش فهمیده می شده، یعنی خمس متعارف در مقابل زکات، خب احتیاج نداره حضرت بیان بکنه، توضیح بده برای مخاطب خودش، مخاطبم همینجور میفهمه. ولی اگر مراد امیرالمؤمنین از اون خمس مالکی که در اونجا میگفته، حالا فرضاً کسر بوده، اگر اون کسر مصرفش خمس متعارف نبوده و خمس متعارف مصرف نبوده، حضرت در اینجا که در مقام بیان مراد و بیان حکم و میخواد طرف یه چیزی یاد بگیره، اینجا توضیح نده که خمس در زمان امیرالمؤمنین به غیر از اینی که الان شما میفهمید میگفته امیرالمؤمنین کلمه خمس فرموده، ولی خمس او کسن مشاع و مصرفش هم این مصرف کذایی نیست، اینو باید توضیح بده. توضیحی که نداد، ولو در زمان حضرت امیر مصطلح نبوده خمس به معنای خاص، ولی معلومه که مراد امیرالمؤمنین، اراده جدی امیرالمؤمنین از خمسی که اثبات کرده، حالا یا با تعدد دال و مدلول یا به هر جهت، مراد خمس مصطلح بوده، به قرینه این که حضرت برای مخاطب خودش توضیح نداده. چون این یه چیزای واضحی نیست که همه فوری روشن بفهمن که در زمان امیرالمؤمنین چجور بوده. مثل الان این مردم عادی بگید تا تنبیه نکنید که مصطلحات فرقه، به ذهن نمیان. خب پس بنابراین ایشون این را تکمیل میکنه که صدقه دلالت میکنه برای چیز، نه، خمس دلالت میکنه برای این که خمس مصطلحه، این رو تکمیل میکنه اول شیخ. ولی در مقابل این ظهور میفرمان یه ظهور اقوایی هست و ظهور لفظ صدقه در معنایی که در قبال خمس مصطلحه، این یه ظهور، ظهوری است اقوا. و بعد می‌فرمایند که یکی از شواهد این مطلب که چیز مراد خمس خمسه، مراد از صدقه صدقه در قبال خمسه، حضرت فرمود که هوالک در اون روایت دیگه تعبیر کرد، فرمود بر این که هوالک، یه رو تعبیر چیز گفت، یا نه یا همین خود کلمه صدقه. شما بخواید، چون یکی از استدلالاتش این بود که اگر سهم سادات باشه، چرا سهم سادات را یعنی من اینو بینم بعد خلاصه هوالک را ایشون خواسته تو کلمه خود صدقه که ایشون نجید من گاهی لفظ صدقه رو که ایشون می‌فرمان، اولا لفظ صدقه ظهور داره برای اینکه یه چیزیست در مقابل خمس مصطلح، و اگر شما بفرمایید بر این که این ممکنه که حضرت این را که دستور داده نه خمس مصطلح نبوده، ملک خودش بوده، این را تعبیرش ایشون اینه می‌فرماید، و علاوه همون دلیلی که در کلام صاحب جواهرم ذکر شد، اگر این خمس خمس مصطلح باشه، چرا خمس مصطلح را بگی که شما برید مصرف صدقه بکنید؟ و اگر شما بخواید بگید که خب ولایت داشته، این که عرض کردیم امیرالمومنین، خب امام است و ولایت داره، مثل این که ائمه دیگه همون خمس را بخشیدن، ممکنه خمس مصطلح باشه، اینجوری که صاحب حدائق میگه خمس مصطلح باشه، روی ولایت حکم کرده که ببرید بدید به ارباب خمس، یا مال خودت باشه یا بدید به مصرف صدقات بکنید. خب اینجام کسی خیال نکنه که نه، ما باید از ظهور لفظ صدقه رفیت بکنیم به قرینه این که اگر صدقه چیز بود، ما حضرت نه از چیز، بله این سهم سادات را، این که میگه سهم سادات را حضرت چرا داده به دیگری، این را قرینه بعضیا گرفتن که نه، جواب این اشکال من هی قاطی میشه، اشکال و جواب با هم قاطی میشه. ایشون میخوان تثبیت بکنن که کلمه صدقه ظهور داره که همون معنای چیز خودشه، یعنی ببرید بدید به دیگران. و این مطلب را که اگر بگیم نه خیر، ما صدقه بگیم مال خود، یکی از ادلهش عبارت از این است که اگر مال سادات بود، چرا حکم کرده باشی که مال سادات را شما ببرید بدید مصرف صدقات بکنید؟ و اگر انقلت بگید که خب ولایت داشته، بگید نه مصرف سادات روی ولایتش حق داره، مثل صاحب حدائق میگه نه، این ممکنه ما بگیم مصرف ساداته ولی از باب ولایته. شیخ میخواد اینو رد کنه و تثبیت بکنه که یه همچین مطلبی درست نیست، و همون ظاهر صدقه که اقتضا میکنه که مراد این است که بدید در مصرف صدقات اوه. بیانی که میکنه دو تا بیان داره، یکی این که نفس خود این تعبیر را که تصدق به مالک، این است که در مقام بیان فتواست نه در مقام بیان اذن. مرحوم آقای بروجردی یه وقتی ایشون می‌فرمود که اوامر، دو جور اوامر ما داریم، یه اوامریست مولوی، یه اوامریست ارشادی. مثلا پیغمبر اکرم تعبیر میکرد شما خندق بکنید، دستور میداد فلان کار را بکنید، فلان کار را بکنید، فلان کار بکنید. اینا اوامر مولوی است. اگر کسی مخالفت کنه، مخالفت پیغمبر اکرم کرده. ولی یه عده اوامر میگه آقا من نماز خوندم، مثلا قرائتم فلان قرائت نخوندم یا چیزی، حضرت میفرماید اعد. این اعدها مولوی نیست، ارشادی است، یعنی نمازت باطله. اگر کسی نماز نخواند، امر پیغمبر رو زمین ننداخته، امر خداوند رو خوبتون به جا نیاورده، واجب خداوند رو به جا نیاورده، زمین انداخته. یا گاهی در مستحبات میگه من نماز شب رو اینجوری خوندم، میگه دوباره بخون، یعنی باطله. مولویان امر نمیکنه که ترک او ترک چیز باشه. او که همه ارشاد به این است که حکم شرعی چنینه، که دو قسم اوامر داریم. در بیانات اوامری هم که میگه تصدقی که در اینجام هست که ما میگیم، دو جور چیز هست. گاهی به عنوان مولویت تصدق، مولاست و اختیار داره، اذن میده، میگه شما برید تصدق بدید. گاهی نه، به عنوان بیان حکم شرعیه. ظواهر خود ادله، اگه کسی میگه من آقا نماز خوندم، راه چیه؟ میگم دوباره اعاده کن. ظواهرش اینه، بیان حکم شرعیه. الان رفته به این موضوع خاص نداره، راجع به شخص معین نداره، هر کسی باشه همینجوره. راهی که انه تحلیل بخواد توبه بکنه، مشکله حل بشه، باید بره تصدق بده. میگه من میخوام توبه کنم، راه چیه؟ میگه تصدق بده. این متفاهم عرفی این است که تصدق راه حل مشکله، نه اینکه من مولا هستم امر میکنم، من از امر خودم استفاده کردم، روی این اجازه میدم به تو. نه، این اصل کلیش تو نباشی، کسی دیگه باشه که مورد این اذن نیست، چون فتوا کلیست. ظواهر اینجور تعبیرات که اگر دستورات میان پیش چیز، حکم شرعی رو حضرت میخواد بیان بکنه. بهرم خب حکم شرعی اگر مال ذریه باشه، سهم سادات، چرا باید بگی تصدق ممالک؟ اعمال ولایت خلاف ظاهر این ادله است. این است که فتوا اینه. پس این قرینه است برای این که نه، اصلا حکم شرعی صدقه دادنه، نه حکم شرعی عبارت از مال سادات بودن. حضرت از ولایتش استفاده کرده، همچین دستور رو میده. این یک. دوم این است که زیلی داره که اون زیل قرینه بر مطلبه. اگر ما ذاتن هم تردید داشته باشیم در این مسئله که اصل اولی در بیان اشیا این است که ما فتوا باشه یا اذن، اگه فرض کنی کسی تأمل در این داشته باشه، ولی در اینجا قرینه‌ای هست که باید برای فتوا ذکر کرد. اون حضرت بعد از این که این دستور رو میده، بعد میخواد بفرماید این نه اینکه من از ولایتم استفاده کردم، اذن شخصی است. ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، اختصاص به اینجا نداره، یه چیز در قانون کلی است که خداوند از اشیاء یا من الانسان به خمس راضی شده. که پس این قضیه مقطعی و شخصی و اذن و اینا نیست، فتواست. شیخ خلاصه با این تثبیت میکنه که امام به عنوان فتوا فرموده شما تصدق بدید، و تصدق همچون به حسب ظاهر قوی برخلاف خمس مصطلحه، پس فرموده بر این که شما تصدق بدید. و از این باید ما خلاصه حکم بکنیم که چیز مال صدقه است. اینا ایشون میفرمایند بعد از این که تثبیت میکنن که به حسب ظاهر مسئله صدقه قویه، بعد میفرمایند همون جمله ان الله رضی من الاشیاء بالخمس که ما او رو برای اثبات صدقه، و یعنی اثبات این که حکم نه، اثبات این که فتواست نه اذن آوردیم، همون دلیل برای این که این مراد خمس مصطلحه، نه خمس کسب مشا، برای خاطر این که اینجا تعبیر کرده ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، خداوند از اشیاء به خمس، از یه شیء معینی هم نیست، از اشیاء مختلف به خمس راضی شده. و چیز معهودی در شریعت غیر از خمس معهودی که مصدفش عبارت صادق باشه ما نداریم، و این قرینه است برای اینکه قرینه قویی است، برای اینکه مراد از این تعلیلی که آورده همون خمس مصطلح را میخواد بگه. خداوند از اشیا الا غیر از همین مورد، چه موردی ما داریم که تعلیل مناسب باشه که استدلال تعلیل بیاره برای اون که خمس مطهر باشه غیر از همین حلال مختلط؟ در جایگیری که نیست، تعلیل باید یه معنای عامی باشه، یه مصادیقی داشته باشه، مصادیق دیگه نداره غیر از این مستا. پس این خودش قرینه است برای این که مراد از این خمسی که در اینجاست همین خمس معمولی متعارفه. این آخه این چه تعلیلی است؟ چه چیزی است؟ آخه تعلیل میخواد بگه، یه مرتبه بگه خمس هم مانند اوست، اشکالی نداره، ولی در مقام تعلیل و استدلال این معنا نداره. من طواف را یه مرتبه میگم طواف و بلویت صلات، اشکالی نداره، من تنزیل میکنم، ولی یه مطلبی که ملازمه خارجی ثابتی در کار نیست، من میخوام استدلال بکنم به یه چیزی که قسیم اینه، موضوعش جدای از همه، عرف الغا خصوصیت نمی کنه، تلازم خارجی پیش مردمی در کار نیست که احکام یه جور باشه، این مناسبت نداره. اگه بعد می گفت بر این که اینم مانند اونست اشکالی نیست. چیو؟ خب اون چه هیچی، اون چه ظهورشو بالاخره قبول کردن. نه ایشون که شیخ که بالاخره قبول کرد، آخرش میخواد بگه خمس خودشه، اون ایتنی هم که معیده، اینجا هم که معید میشه، این که مخرب کلام شیخ نیست، معید کلام شیخه. شیخ منتاب هوولک میخواستن اون طرفش اثبات بکنن با قوانین که قوی تر، این میگن یه چیز فوق اینها داریم که رو هم رفته اقوای از ایناست، و اون این تعلیله که اقتضا میکنه، پس ما هی ظهورات هست یکی فوق دیگر، اونی که فوق همه از ایناست این تعلیل آوردن، و ایشون فرمودن پس ما حکم میکنیم که خمس مصطلح. این فرمایش ایشون. حالا یک کلمه شو من عرض میکنم، اون وقت بقیه شو باید فردا. اون این است که همین جوری که آقای خویی اشاره کردن، این کلمه تصدق در نقلش همین روایت را کلینی نقل کرده، صدوق هم نقل کرده، برقی هم نقل کرده. به حسب نقل صدوق تصدق به خمس مالک نیست، اخرج خمس مالکه. او دیگه اگر اخرج خمس مالک باشه دیگه هیچ نحو منافاتی پیدا نمی کنه. اگر خمس مثلا ظهور داشته باشه در خمس مصطلح که خودش از ادله مطلبه، اگر ظهورم نداشته باشه معارضه پیدا نمی کنه با ادله دیگه. منتها آقای خویی قدری مبالغه کردن در تقریب مطلب و فرمودن که کلام صدوق میشه گفت مقدمه بر کلینیه، برای خاطر اینکه صدوق از کتاب سکونی نقل میکنه و خب بنابراین مقدمه. این فرمایششون صغرویان آیا از کتاب سکونی نقل میکنه یا نه، این مطلب محل مناقشه است، و چون این فحصی که روی فقیه شده اینا که در مشیخ ذکر میکنه اینا از کتب نیست، خیلیشو به وسیله کتب دیگه اخذ کرده، قرائنی هست که از کتب دیگه اخذ شده، نه که از کتاب مستقیم از کتاب خود همون کسی که در مشیخ اسپرده شده. این خیلی زیادی خودش بحث مفصلی داره. حالا فرض کردیم این را ایشون از کتاب سکونی اخذ کرده باشه، ولی کلینی هم از کتاب سکونی اخذ کرده، برقی هم از کتاب سکونی اخذ کرده، و اونام دو نفر هم هستن. کلینی هم اثبت از چیزه، از صدوقه، و هر دوشون اونام از کتاب سکونی اخذ کردن. چون یکی از علائم اخذ از کتاب عبارت از این است تکرر یک سنده. ببینید همش اسناد به یک کتاب که میرسه به یک سند واحد میرسه، اون منشأش هم همینه، اجازه کتاب است و یه طریق خاصی است که چون طریق به کتاب علی ابن ابراهیم نبی ان نوفلی ان سکونی اینه، طریق اینه. و چیزم طریقش ابی ان نوفلی ان سکونی مال محاسن، این یه طریق متکرره، اینا طرق به کتابه که طرق متکرر واقع میشه. و اگر ما بنا بشه به امور ظنی بخوایم اکتفا بکنیم، قول چیز مقدمه، قول کلینی و به حساب برقی مقدمه بر صدوق. صدوق خیلی جا هم دستکاری میکنه، خیلی نقل به معناها داره، تصرفات چیزی داره، اشخاصی که قدی مقابله کنن میبینن. و این منتها ما صرف زن کفایت بکنه این در تعارض، این را تعدی از مرجحات منصوص کردن و صرف زن کافی بودن، این معلوم نیست درست باشه. رو این جهت ما میگیم انسان گیر میکنه. حجت قهرن نیست روایت سکونی، چون مختلف نقل شده. حالا اگر ادله دیگر دلالت به خمس مصطلح باشه باید عرض کرد. حالا صدوق اونجوری فهمیده، نه